عنوان سینما خانوادگی باشید.
سینما گاهی مثل یه آینه شخصی میمونه و یه وقتایی خود خود ما رو به همون نشون میده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اینجا سینما باستابی از من و
تو با ما.
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
سینمای خانوادگی.
به نام خدایی که عاشق است. عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو تهران، اهالی نازنین سینمای خانوادگی. به برنامه نوبت ما خیلی خوش اومدید.
با عینک سینما خودت رو ببین. سینمای خانوادگی.
در سینمای خانوادگی ما موضوعات مختلفی رو در فیلم‌های سینمای ایرانی جستجو می‌کنیم و در کنار جناب آقای دکتر مهرداد امیری اونها رو بررسی می‌کنیم. شما هم اگر نظر پیشنهادی دارید می‌تونید از طریق 30094 که شماره سامانه پیام کوتاه برنامه ما هست با ما در میون بذارید و ما رو در واقع بهره‌مند بکنید. شما نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند. مثل همیشه جناب آقای دکتر مهرداد امیری، روانشناس، رواندرمانگر، زبانشناس و استاد دانشگاه فرهنگیان در کنار من داخل استودیو هستند. جناب دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم. به نام خداوندگار اندیشه و پندار و دیدار، بندم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مجنونی و شنوندگان محترم و عزیز برنامه.
درود، خیلی خوش اومدید. این نوبت قرار هست که راجع به یک فیلم سینمایی عجیب و غریب دوست داشتنی صحبت بکنیم، فیلمی که من میدونم شما هم خیلی زیاد دوست داشتید آقای دکتر امیری.
بله.
خانه دوست کجاست؟ ساخته زنده یاد عباس کیارستمی
و یکی از بهترین فیلم هایی که در تاریخ سینمای ما به وجود آمده است، تولد شده است و هم در زمانی که این فیلم به اصطلاح متولد شد و هم در سالهای بعد یکی از فیلم‌های تأثیرگذار در حوزه سینما، اخلاق و اندیشه کودک و نوجوان بوده.
معرفی مختصری رو بشنویم از فیلم خانه دوست کجاست؟ ساخته زنده یاد عباس کیارستمی.
خانه دوست کجاست؟ سال تولید 1365. فیلمی به کارگردانی عباس کیارستمی که نام خودش رو از شعر سهراب سپهری وام گرفته و بازیگر نقش اول اون بابک احمدپوره که بازی اون رو علاوه بر خانه دوست کجاست در فیلم مشق شب عباس کیارستمی هم تماشا کردید. این فیلم در 42مین دوره از جشنواره فیلم لوکارنو به عنوان بهترین فیلم انتخاب شده و هنوز هم که هنوزه برای بسیاری از مخاطبان سینما تماشای اون لذت بخشه. امروز در سینمای خانوادگی قراره به بهانه مرور فیلم سینمایی خانه دوست کجاست درباره مسئولیت پذیری و پشتکار کودکانه صحبت کنی. همراهمون باشید.
آقای دکتر امیری، ما قرار هست که راجع به مسئولیت پذیری و پشتکار صحبت بکنیم در این فیلم، به خاطر اینکه یک دفترچه مشقی جا میمونه در کیف یکی از همکلاسی ها که تعهدی ایجاد میکنه برای اون بچه مدرسه ای ابتدایی که حتما اون دفترچه مشق رو همون شب برسونه دست اون فردی که دفترچهش رو حالا اشتباهی تو کیفش گذاشته، چون فردا معلم قرار هست که مشق ها رو خط بزنه.
بله جناب مجنونی، فیلم اسمش منو یاد شعر معروف سهراب سپهری میندازه. خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار. بله. آسمان مکث کرد تا الی آخر. فیلم دو تا از بزرگترین فیلمسازان کشور ما تو این فیلم کار کردن. دستیار کارگردان که باعث پور احمد باشه با اون کارهای شایسته و ارزندهش و خود زنده یاد کیارستمی که هم نویسندگی کرده این فیلم رو هم کارگردانی کرده. فضا فضای درستکاری هست، فضای اخلاق هست، فضای مسئولیت پذیری است و چون فضا خیلی ساده و صمیمیه و کودکانه است، ما به سر آدم بزرگوار بیشتر به فکر فرو میبره. شاید بعضی ها مثلا این تصور رو داشته باشن که فیلم فیلمی است برای کودک و نوجوان، ولی بنده تصور میکنم فیلم فیلمی است برای بزرگسالان، برای آدمهایی که اون اصالت و اصل مسئولیت پذیری و اون اندیشه پاک کودکانه خودشون رو فراموش کردند و انگار ما نیاز به تلنگری داشتیم در سطح اجتماعی که تو این فیلم دیده میشه، که وقتی من در اشل خیلی پایین و کوچک یک دفتر مشخص مسئولیت پذیری ندارم، چگونه در سطح خانواده، در سطح روستا، شهر، کلانتر در سطح اجتماع یا جهانی میتونم انسان مسئولیت پذیری باشم. ما در حوزه روانشناسی هم با روانشناسی اخلاق رو به رو هستیم و هم در حوزه روانشناسی بالینی با رویکرد فروید و بعدا آنا فروید رو به رو هستیم. بله. که ماحصل اینها این میشود که اگر بنیان تربیت من کودک خوب گذاشته نشه، امکان داره واقعا تا سریا می رود دیوار کج ادامه پیدا کنه.
یعنی توی همین فیلم
این نکته مهمی است.
ببخشید میون کلامتون رو.
خواهش می‌کنم.
همین فیلمم اون قسمتایی که کودک خیلی اصرار داره که حتما خانه دوست رو پیدا بکنه، ما می‌بینیم که بزرگترا میگن حالا چه کاریه مثلا؟ بذار فردا صبح میدی. یعنی انگار میخوان القا کنن حالا انقدرم دیگه نمیخواد مسئولیت پذیر باشی مثلا، بس دیگه مثلا، انگار حوصله‌شون نمیکشه واقعا.
چون یادشون رفته، چون ذهنشون تربیت نشده. این گفتگوی صمیمانه که من و شما با هم داریم شاید یه بخشش هم برمیگرده به این که خود ما، چه من چه شما، اگر حتی یه آدم دیگه هم باشه که مسئول پذیرش با من و شما فرق کنه، اینجا بشینه، باز همه ما انگار ذاتمون این مسئول پذیری رو دوست داره.
بله،
صمیمی‌ترین با مسئولیت پذیری، ولی گاهی وقتا از مسئولیت ناپذیری سودی میبریم، انگار ما یه لذتی میبریم و این لذت آنیه، چون مسئولیت پذیری سختی داره.
دقیقاً.
مثلا میگم اگر کسی تو خیابون به شما برسه بگه من گرسنه‌ام و واقعا احساس کنید گرسنه است، طبیعتا غذاتون رو باش نصف میکنید. چرا حالا این فیلمو آقای کیارستمی برای کودکان ساخته؟ چون این مسئولیت پذیری و این پاک نهادیه زمانی خدشه دار میشه که ما آدم بزرگها به دنبال منفعتهای خودمون در جامعه هستیم، میخواییم تیکه بزرگتر کیک رو ما برداریم. وقتی بچه تریم راحت تر کنار میایم، راحت تر گذشت میکنیم، راحت تر درک میکنیم. این دفتر مشق مسئولیت آفرین چرا از سمت کودک قهرمان داستان ما خیلی جدی گرفته شده؟ چون عواقبشو میشناسه. به قول بزرگوار زنده یاد پروفسور باندورای روانشناس شایسته، میگه انسانها اگر عواقب کارهاشون رو بهش دقت بیشتری بکنن، خیلی از کارها رو انجام نمیدن. خیلی از پیامدهای ناگوار اجتماعی که به مشکلات عدیدهی هم پیوست خورده یا پیوند داده شده، چگونه میتونسته به این وضعیت نرسه؟ چگونه میتونسته مشکل آفرین نباشه؟ اگر از من روز اول مسئولیت پذیر باشم نسبت به رفتارم، من کانسیکونس یا پیامد رفتارم رو اگر از همون روز اول که میخوام کاری رو شروع کنم ببینم، خیلی کارها رو به اون روش شروع نمی کنم. و این فیلم از این بابت برای من جذابه که یک فضایی رو درست کرده که وقتی فیلم رو تماشا میکنیم ما همش به جای این بچه دلهوره داریم. نقش آفرین تو این فیلم خیلی زیباست. یعنی ما هممون که پای نشستیم پای تلویزیون یا توی سینما داریم فیلم رو میبینیم، انگار شخص اولیم که داره دنبال خانه دوست میگرده.
دقیقا.
یعنی اینقدر این همزاد پنداری ماها با این کودک نزدیکه که مثال زدن نیست. و به همین خاطر که بنده عرض میکنم در این گفتگوی صمیمانه ما با شنوندگانمون، همه این مسئولیت پذیری رو دوست دارن.
در مورد مسئولیت پذیری و پشتکار داریم صحبت میکنیم در فیلم سینمایی خانه دوست کجاست، ساخته زنده یاد عباس کیارستمی.
اینم قبلا بهتون گفته بودم موقعی که از مدرسه میرین خونه، اول برین تکالیف بتون انجام بدین، بعد دفتر و کتاب بذارین تو کیفتون، بذارین کنار. اون موقع اگه دوست داشتین میتونین برین سراغ بازی، یا اگر جایی میخواین برین مهمانی ساکت، یا اگر جایی میخواین برین مهمانی دیگه کیف و کتاب با خودتون نبرین و اونجا جا بذارین مثل نعمت ساده. وقتی میگم مشغول تو دفترتون بنویسی علتی داره. اول اون که هر کار باید یک نظم داشته باشه. دوم این که مشق امروزتون ما بتونیم با مشق دو ماه قبل مقایسه کنیم. شما فهمیدین استاده؟ این آخرین بار باشه. دفعه دیگه از این کار اگرتون چه بکنید تو از مدرسه اخراج میکنیم.
خب دیدم چی کار کنم؟
باید بارم بهش بدم.
فردا میبریم مدرسه میبین.
فردا بدم معلم باش دعوا میکنه. اون از مدرسه میبین. این دازه بیرم.
با حقشه. باید بریم میکنه. حواسش کجا؟
من اشتباهی برشتم.
حواس تو کجا؟
آخه هر دو جوره هم بودم.
شنیدن صدای بخشی از این فیلم واقعا آدم رو میبره به دنیای فیلم خانه دوست کجاست. آی دکتر امیری گفتین که همزاد پنداری اتفاق میفته. من این فیلمو زمانی برای اولین بار دیدم خودم بچه مدرسه‌ای بودم، یعنی دیگه خیلی همزاد پنداری میکردم با اون دانش آموزی که دنبال خانه ممرزا نعمتزاده میگشت و به هر کسی هم که میگفتش که انگار تو اون روستا نمیدونست خونه کجاست. و فیلم به نظرم خیلی این سهل و ممتنه بودن این فیلم جناب کیارستمی بزرگوار و زنده یاد خیلی زیاد بود. عرضم به حضورتون که میخوام بگم اصلا یه چیزی رو توی این فیلم به ما نشون میده که اون شخصیت کودکی که دفترچه مشق رو حالا توی کیفش پیدا میکنه اصلا نمیدونه روستای اون فرد کجاست، نمیدونه خونه اون دوست کجاست و شاید اصلا آشناییتی با خود محمدرضا نعمت‌زاده هم نداشته باشه. اسمش رو روی دفترچه مثلا میبینه. اینو میخوام بگم که مسئولیت پذیری اصلا انگار مستقل از همه این هاست، یعنی فقط صرف این نیست که من چون آشنای شما هستم نسبت به شما مسئولیت پذیری دارم. راجع به این میخوام برام صحبت کنم.
ببینید یه بخشش برمیگرده به ذات بشر و دیگرش به تربیت بشر. ما در حوزه روانشناسی میگیم انسان ترکیبی است از نیچر و نرچر. نیچر ذات ماست، آنگونه که در ژنتیک ماست، آنگونه است که در به اصطلاح رویکردهای تاریخی زندگی ما بوده، آنگونه که یونگ میگوید بخش زیادی از تفکراتون مدیون کهن الگوهای تاریخی و ذهنی ماست که در تربیت ما خودش رو نشون میده و در زندگی ما. اما بخش دیگر بخش نرچره که نرچر یعنی تربیت کردن، آموزش دادن. این چیزی که میفرمایید در مورد این کودک داستان ما که میخواد خونه دوستش آقای نعمت‌زاده رو پیدا کنه، یه بخشش میتونه به ذات این فرد برگرده و بخشش هم به تربیتش. حالا این تربیت گاهی وقتا توسط دیگران انجام شده، گاهی توسط خودش انجام شده. تو این داستان میبینیم که پیامد رفتار قبلا پیش آمده که همین آقای نعمت‌زاده تو دفترش ننوشته، تو برگه نوشته و معلمش رو تنبیه میکنه.
بله بله.
مجازاتی میکنه. این کودک نمیخواد که هم نوعش سوای از این که با اون نسبتی دارد یا نه مجدداً تنبیه شود. اصلا احساس میکنه اگر فردا به خاطری که در دفتر ننوشت و در برگه نوشت و مجدداً مورد مؤاخذه معلم قرار گرفت آسیبی دید، این مسئوله. اینجا مهمه. مثل این که من میخوام مثلا شرکت دارویی دارم، دارو وارد کنم، بی دقتی کنم، داروی وارد کنم که به درد جامعه هم نخوره.
بله.
بنابراین سبب این مسئله که قبلا عرض کردم که در دوران اولیه و کودکی ما تربیتی که میشویم بسیار در شکل‌گیری شخصیت ما در آینده اهمیت و تأثیر داره، این که ما دیدگاهی که پیدا کردیم در همون دوران بچگی چگونه است. من اگر در همون دوران اولیه زندگی آدم مسئول پذیری باشم، مسئول پذیر رو رواج میدم، یاد میگیرم، به دیگرانم یاد میدم، اینا همه ریشه در خانواده و تربیت ما داره، کما اینکه ژنتیک ما هم اصلا بی تأثیر نیست.
پس من درست متوجه شدم یه بخشی از این مسئولیت پذیری میتونه ذاتی و یه بخشش اکتسابی باشه.
همینطور هست، همینطور هست.
این اکتسابی رو یه جایی شما گفتین که خودش به خودش آموزش بده، این چه جوریه؟
ببینید شاید این بچه کسی نگفته که نبایستی نسبت به دیگران بی تفاوت باشی، کما که مادر این بچه مانعش میشه میخواد بره بشه درس تو بخون، یعنی به سود خودت فکر کن چیکار به اون داری. تو کوچه خیابون میگن حالا بی خیال شو برگرد.
بله.
فکر پیدا نمیکنی کسی که نمیشناسه این کجاست. یعنی آموزش نیست. تو مدرسه معلم نگفته که آقا این داره به خودش یاد میده.
یعنی تو مسیر زندگی اینا بهش تعلیم
هم تجربه هست. تجربه این آموزشش دیگه. این آموزش. حالا که من از تجربه‌ام چگونه درس یاد بگیرم به هوش من و بینش من بستگی داره. اصلا بینش در یادگیری خیلی مهمه. پروفسور دورنی یک اسکیل، یک مقیاس رو بیشتر به پرسشنامه درست کرده بود تحت عنوان انگیزه در یادگیری. یکی از مسائلی که توش توجه کرده همین خود یاددهیه که من سلف دایرکت لرنینگ هم با چطوری باشه، من هدایت یادگیری خودم رو چگونه به دست بگیرم. شما میگیم نهایت حس یادگیری وقتی که فرد به خود تنظیمی میرسه، ولی این حس مسئولیت پذیری هیچ چیز به اندازه خود تنظیمی روش تأثیر نداره. حالا نمیخوام بحث رو خیلی تخصصی کنم که از به اصطلاح فضای برنامه بیام بیرون و حوصله شنوندگان محترم یک مقدار بر قدیمی ها سر بره، دلم میخواد منتها بشنون دو چیز خیلی برامون مهمه در حوزه آموزش. یکی این که فرد به درجه برسه که بتونه به خود آزمایی برسه، یعنی خودش رو چک کنه. در احادیث روایت هم داریم میگه حسب قبلا تحاسبو، اول به حساب خودت برس قبل از اینکه به حسابت برسن. این نهایت یادگیری به همین جا میرسه که ما بتونیم به درجه برسیم که به سلف ایوالویشن یعنی خود سنجی و خود سنجشی و خود آزمایی دست پیدا کنیم. دومی که من به مرحله برسم که به خودم بتونم دهم مسئولیت پذیری و خیلی از سجایای اخلاقی که در دین و اخلاق اینها بهش توجه میکنند و در حوزه روانشناسی هم صحه میگذاره به اونها، همین علمای روانشناس اینها رو میپذیرند و صحه میگذارند، خیلی از اینها مدیون همین خود تنظیمی و خود آموزشی است. حالا چگونه به دست میاد؟ سال بعدی شما میتونه این باشه.
بله،
ما اگر در آموزش هامون آموزش در مدارس، در مهد کودک ها، در خانواده رو به سمتی ببریم که افراد رو به جایی که بهشون چیزی یاد بدیم روش یاد گرفتن رو بهشون یاد بدیم، این مهمه. تا زمانی که من میام به فرد ماهی میدم میل میکنه، ازش نمیتونم توقع زیادی در اقتصاد داشته باشم، مگر اینکه بهش ماهیگیری بیاموزم که هم خودش رو تغذیه کنه هم بتونه درآمد داشته باشه. این نمادیست، این مثال ضرب‌المثل ژاپنیست، نمادیست از این که من بایستی روش حل مسئله رو به فرزندم یاد بدم. اولین چیزی که اهمیت داره اینه که من دیگران رو هم همونقدر دوست داشته باشم که خودم رو دوست دارم، و تا من خودم رو دوست نداشته باشم نمیتونم دیگری رو دوست داشته باشم.
درباره مسئولیت پذیری و پشتکار در فیلم سینمایی خانه دوست کجاست داریم با جناب دکتر مهرداد امیری گپ میزنیم. به دقایق پایانی کم کم داریم نزدیک میشیم.
تو دستوی میدم برو سیگار مرا بیار.
سیگار اینجا هست.
بابا سیگار من دارم، برای سیگار مقصد نبود.
نه،
ما میخواییم بچه تعبیل اجتماع درست در بیار. در موقعی را که من بچه بودم پدر من هر هفته دشتی به من میداد، هر پونزه هم یک کتکی به من میزد. اگر چنانچه در هفته اون دشتی قطع میشد، اما در 15 اون کتک قطع نمیشد، برای اینکه من تعبیل اجتماع بیام. شما شاهد بودید که نوه من اینجا آمد، من 3 دفعه تکرار بهش کردم، حرف مرا گوش نداد. من میگم من نمیخوام اینطور بچه به بار بیاد. اگر اینطور بچه تنبل به بار بیاد به کار جمع نمیخوره.
اینمون بچه حرفتو گوش نداد، کتکم زدی.
حرف من گوش نداد، کتک میدادم. عرض کردم که هر هفته دهشی به من میداد، اون دهشی قد میشد، هر 15 اون کتک قد نمیشد. برای تعلیم دادن من بعد اجتماع بایستی بچه ای که هر تعلیم داشته باشد، که هر پدر را یک بار گفتن گوش بگیرد.
از بعد نمیگه از کنم بچه آمد به انضباطی نکرد یا کارهای زشتی نکرد، چی با عمل بکنیم؟ چی میکنیم؟
بهانه میگیرم هر 15 بیون کتکه را میزنم. روی اولوان
یه فراموش
نشد.
جناب دکتر امیری، توی فیلم خانه دوست کجاست ما از موانع صحبت کردیم دیگه، موانع متعددی جلوی پای این دانش آموزی بود که دنبال خانه دوست خودش میگشت. از پدر و مادرش بگیریم که میگفتن بشین درستو بخون، کجا میخوای بری، فلان بسار، تا پدر بزرگ و اینها که نسلهای مختلفی رو داره نشون میده توی این فیلم عباس کیارستمی که به ما بگه که طرز تفکرها چقدر تفاوت میتونه داشته باشه. توی این فیلم هم این اتفاق میفته. یه جایی مثلا میگن که بچه رو با جوری تربیت بکنی که بار اول هرچی بهش گفتی انجام بده.
پدر بزرگه
میگه. و اینجاست که ما باید ببینیم که بچه کجا رو انتخاب، چی رو انتخاب میکنه، چه کاری رو انتخاب میکنه، به خاطر اینکه هم مانع تو منزل خودش داره، هم مسیر دوره، اصلا اون روستای پشت رو نمیدونه کجاست، از کجا باید بهش برسه. میگم مسئولیت پذیری اگر کنارش پشت کار نباشه به نظرم یه جایی کارش میلنگه، چون میگه که مثلا شاید میرفت تا یه جایی و میگفتش خب من که دیگه تا اینجا رو انجام دادم دیگه، حالا نشد که نشد، دوباره برمیگاش خونه، ولی اون تا انتهای کار پشت کارش رو حفظ کرد در کنار اون مسئولیت پذیری اولیه که برسه بالاخره به اون خانه دوست.
اصولا کار صحیح و انتخاب اصلاح در حوزه روانشناسی اجتماعی بی خطر و بی درد سر نیست. از قدیم الایام این حرف گفته شده و کاملا درسته، با علم هم خوانی داره که لزوما حرف حق و کار درست برای همه انجامش میسر نیست و گاهی وقتا هم براشون مطلوب نیست. چرا؟ چون سود گاهی در خطر نکردن برای خیلی ها. اما اون کسی که میخواد کار درست انجام داره بده و داره انجام میده، مثل این کودک، خیلی از مشکلات رو داره به جان میخره.
بله.
برابر این نکته خیلی جالبی رو اینجا استاد فرزانی ما در فیلمش بیان کرده و اون همین است که در دو نسلی که یکی دست پرورده دیگری است، یعنی مادر که دست پرورده پدر است و هر دو به نوعی مرید این داستانن که تربیت باید تربیت قهری باشه و بر سبیل رعایت حرف بزرگترها مبناش هست و بر اساس اون بنابشه، تعقل و تفکر و اختیار کودک رو براش معلی از اعراب ما نمیبینیم.
بله.
اینجا میبینیم کودک میاد یک قیامی میکنه، میاد انتخاب شایسته و اصلح میکنه، کار درست رو انجام میده، سوای همه اون تلنگرها و حرفها و حدیثها و صحبتهایی که به نوعی ناملایمات هستند. یه نکته جالب تو این فیلم هست که داره به من یاد میده، به من بیننده تماشاگر یاد میده که اگر میخوای کار درست انجام بدی بدون خارم تو پاد میره.
بله.
ولی اگر هدف درست انجامش بده، چون آخر کار تو هستی که به یاد میمونی.
درست.
شما نمیدونی خونه ممرزا نمتزاده کجاست؟
خونه ممرزا نمتزاده؟ کجای گفته؟
پشته.
کدوم محله گفته؟
محله پشته.
اینجا محله مزور داره، خونور داره، اینجا کشیسر داره، اسمل داره، خونور داره، مزور داره. نگفتن کجای محله؟
پشته.
به همه جور اینجا میگن پشته. پسر جون کدوم محله رو گفته؟
اجازه.
چرا دیر اومدی؟ تو که از پشته نمیا؟
نه آقا.
از پشته میا؟
نه آقا.
بیا بشین. حالا کنارت خوب شده؟
چون گرفتی؟
هم بزنیشم من شده بریم. من بزنیم باید شد برمی باشم. فهمیدیم؟
در روانشناسی مثبت‌گرا ما میگیم اگر شما تفکری دارید که این تفکر و هیجانی که ایجاد میکنه بتونه باعث بهتر شدن حال من بشه یا زندگی من رو بهتر بکنه، ادامه بهش بده. جایی که آرستمی خالی است.
بله.
که چون این فیلم های رو برای ما بسازه،
فیلم های بدون مرز، فیلم هایی که واقعا مرزی نمیشناسه،
و بدون زمان
و بدون زمان
و بدون مکان. سبب این که اصلا فضای گیلان فضای دوست داشتنی است. الان در امروز ایران هم هنوز گیلان بکرتر از جاهای دیگه است. ما هرچی که از این آهن و سنگ و چوب و سیمان فاصله میگیریم، به سمت درخت و گل و گیاه و طبیعت حرکت میکنیم، آدم ها حسهای بهتری به ما میدن، آدم ها دغدغه هاشون متفاوت تر میشه، انسانی تر میشه و طبیعی تر میشه و این فضاییست که در این فیلم میبینیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر مهرداد امیری، روانشناس، زبانشناس و استاد دانشگاه فرهنگیان. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز و بزرگوارتون.
شنوندگان سینمای خانوادگی، دعوت میکنم حتما فیلم سینمایی خانه دوست کجاست ساخته استاد عباس کیارستمی رو ببینید و بعد اگر دوست داشتید باز هم برنامه ما رو از طریق سایت ایران صدا دانلود کنید و بعدش دوباره این برنامه رو مرور کنید. شاید اون موقع این نکته هایی که گفتیم بیشتر به جان شما نشست. به هر حال میتونید تو سایت ایران صدا با جستجوی نام برنامه ما فارغ از زمان ما رو پیدا بکنید. ایران صدا نقطه IR. سپاس از همراهیتون. تا سینمای خانوادگی دیگه، خداحافظ.
صدای شهر.
تو پارک خودروتون انصاف رو رعایت کنید. اگر جا هست جوری توقف کنید دیگرانم بتونن از این فضا استفاده کنن. خب با توجه به اینکه موضوعمون خودروهای تک سرنشین هست، یک گزارش دیگری بشنوید از سرکار خانم افشان نژاد همکار گزارش کرد.
راجع به خودروهای تک سرنشین صحبت میکنیم. با این همه آلودگی هوا و ترافیک سنگینی که تو شهرمون هستش، تقریبا افراد سعی میکنن خودشون به شکل انفرادی در سطح شهر رفت و آمد داشته باشن. چرا اینقدر مردم عادت کردن کوچکتری کاری دارن خودروشونو میارن بیرون؟
به خاطر کرونا دیگه. از کرونا به این ور همشون اینطوری شدن، ماشین تک سرنشینی میاره بیرون، بهش هم میگه وسیله نقلیه عمومی نیست. وسیله نقلیه عمومی هم همشون بیکارن. میبینین که هیچ کدومشون کار ندارن، سوار نمیشن، به این بهونه وسیله نقلیه خودشونو میارن. ترافیک درست میکنن، هزار جور برنامه دارن، ولی حاضر نمیشن با وسیله نقلیه عمومی برن. وسیله نقلیه عمومی هم زیاده.
باید اینجا چه اتفاقی بیفته؟ مسئول شهری به نظر شما باید چیکار کنن؟
یه ذره محدودیت بذارن برای ماشین شخصی. پلاکاشون رو نگاه کنی، همه 68 79 از قزوین، کرج، از اطراف تهران، همش تو این تهران دارن میچرخن با ماشینای خودشون. حاضر نیستن با ماشینای وسیله نقلیه عمومی بیان. نمیخوان به خودشون زحمت بدن. این ترافیک رو درست کردن، آلودگی هوا، ترافیک سنگین. پلاک تهران هست، منتها پلاک شهرستان هم زیاد دیگه تردد میکنه. یه جریمه میدن، میگن آقا یه جریمه رو باید ببرن بالا، سنگینش کنن که این دیگه نتونه به این سادگی بیاد وسط شهر. حداقل این روزا، یه زمان زوج و قرد بود، ماشین میابردن بیرون جریمه میشد، نمیابرد. الان محدودیت براش گذاشتن تو این تهران من، اما اون محدودیت هم براش مهم نمیگه. یه جریمه 100 تومنه میدم، 100 تومن کمه، و 1,000,000 جریمهش کنن، 1,000,000 جریمه بشه تا دیگه ماشینش نیاره بیرون. اگه این کارو بکنن 4 نفر 1,000,000 بدن دیگه براشون سخت میشه، میگه وسیله نقلیه عمومی بهتره.
ترافیک میشه.
خدمتتون عرض بکنم که در بزرگراه شهید یاسینی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید دوران تا میدان شهید کلاه دوز و در ادامه در بزرگراه بسیج از میدان شهید کلاه دوز تا خیابان زمزم ترافیک سنگین هست. در بزرگراه بسیج جنوب به شمال از میدان بسیج تا بزرگراه شهید معلاتی ترافیک سنگینه. در بزرگراه امام علی علیه السلام مسیر شمال به جنوب از خیابان شهید گلشن دوز تا خیابان خاوران ترافیک سنگین هست. در خیابان شوش مسیر غرب به شرق از میدان راهن تا میدان شوش ترافیک سنگینه. در خیابان ولی عصر مسیر جنوب به شمال از خیابان امام خمینی تا خیابان انقلاب اسلامی ترافیک سنگین هست. و در آخرین مسیری که خدمتتون عرض می‌کنم، در خیابان انقلاب اسلامی مسیر غرب به شرق از میدان فردوسی تا خیابان سپاه هم ترافیک سنگینه. عذر می‌خوام. خدمتتون عرض کنم برادر عزیز تو گزارشمون صحبت کرد و صحبت از این کرد که اگر خودرو سرنشینی میاد خیابون 1,000,000 تومان جریمهش کنن، 100,000 تومان کمه یا مبالغ اینچنینی. ولی به نظر میرسه که مسائل اینجوری سیاه و سفید نیست، یعنی خاکستریه. یه موقع از شما یه کهنسال عزیزی رو میخواید برسید مرکز درمانی، یا معلول عزیزی میخواید جابجا کنید، یا شرایطی دارید که با سرویس حمل و نقل عمومی نمیتونید جابجا شید، بالاخره باید یه امکانی برای استفاده از خودروی شخصی وجود داشته باشه. شاید به نظر اون خودرو تک سرنشین باشه، ولی شاید داره میره جایی سرویس دهی بکنه، یا کسی رو از جایی بیاره، یا خریدی انجام بده. برای بعضی استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی امکانش سخته. همچنین سرویس حمل و نقل عمومی هم به نظر نمیرسه که در خیابون‌های تهران به اندازه کافی وجود داشته باشه. مثلا عزیزان راننده تاکسیمون موقع باران که میشه کمتر هوای همشهری ها رو دارن. یکاش به این موضوع هم توجه کنید. اولویت خرید اتوبوس های شهری با تولیدات داخلیه. این موردی است که شهردار بهش تاکید داره و انشالله تو بخش بعدی خبر کاملش رو خدمتتون